بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شواهد، صفحه 108، سطر 16. ثم قال و اما المذهب الثانی، یعنی مذهب القوم الذین لا یقولون بالاشفاف اصلا، فإن ذلك المذهب لا يستقيم القول به إلا إذا فرض الخلاء موجودا. ابن سینا در ابتدایی که کلامش رو نقل کردیم دو تا قول در مسئله ذکر کرد. کلامیشون رو ما در صفحه 100 ذکر کردیم، الان 108، کلامش رو در صفحه 100 ذکر کردیم. البته از صفحه 99 شروع کردیم، بعد وارد 100 شدیم، در 100 دیگه توضیحات آوردیم. دو تا قول نقل کرده بود. یک قول این که بیاض و سواد و رنگ های دیگه وجود خارجی ندارند، بلکه بیاض همان نور است یا مخالطت هوا با اجسام شفاف است و سواد تاریکیه، نبود نوره، نبود ذائه. این یه قول بود که رنگ ها رو منکر می شد و معتقد بود اجسامی که رنگ تولید میکنن همگی شفافند و رنگ ندارند، رنگ رو به نظر میرسونند، به تخیل میرسونند. قول دوم میگفت همه اجسام ملونند، جسم شفاف نداریم. درست مقابل قول اول که ما این قول رو در صفحه 100 سطر 16 هم، یعنی 3 سطر به آخر ذکر کرده بودیم. ثم قال و به ازای هاولائه، یعنی مجموع المذکورین، قوم آخرون لا یقولون بالاشفاف البته. این کلامی بود که ابن سینا داشت و ما در صفحه 100 سطح 16 هم بیانش کرده بودیم. حالا الان میخواد به اون مذهب بپردازه. ابن سینا میخواد اون مذهب رو رد کنه. اون مذهب این بود که ما اصلا شفاف نداریم، همه اجسام ما ملونند، لون یه چیز واقعیه و اجسام هم همه ملونن، یعنی این شیء واقعی رو واجدن، ولی جسم شفاف ما نداریم. ابن سینا می فرماد که بنابر قول اینها باید خلاء موجود باشه و چون خلاء محاله، یعنی وجود خلاء محاله، پس قول اینا مردوده. به چه بیان قول اینها مستلزم خلاءه؟ بیانش اینه، اینها معتقدند که اجسام شفاف نداریم و هر جسمی که شفاف به نظر میرسه روزنه هایی دارد که نور از اون روزنه ها رد میشه و ما ورای روزنه ها جسمی رو که باشه میبینیم و فکر میکنیم که این جسمی که حائل بین ما و ما ورایشه، این جسم شفافه، در حالی که شفاف نیست. این روزنه ها اجازه میدن که ما ماورا رو ببینیم، نه اینکه خود جسم شفاف باشه و مانع و حاجب ماورا نباشه. حالا ابن سینا وارد همین میشه که این مسام چه مسامی هست؟ مسام خالی هست یا پر هست؟ این مسام یعنی این روزنه ها، این روزنه هایی که تو جسم شفاف به قول شما موجودن و جسم رو شفاف نشون میدن ولو شفاف نیست، این روزنه ها پر هست یا خالی هست؟ اگه بگید خالی هم که خوب خلل لازم میاد، اگه بگید پرند میپرسیم با چی پرند؟ با شفاف پرند یا با ملون پرند؟ بالاخره وقتی پر باشن یعنی پر جسمند، تو این روزنه ها رو جسم پر کرده. اون جسمی که این روزنه ها رو پر کرده یه جسم شفافه یا ملونه؟ اگر جسم ملونه که خوب خلاف نظر خودتونه، شما که ملون قبول ندارید، پس اونم باید شفاف باشه. اگر باید شفاف باشه، شفاف شما اینطور معنا میکنید که روزنه داشته باشه، پس اون جسمی که تو روزنه یا اون جسم اول داخل خودش دارای روزنه هاست. اون جسمی که تو روزنه یه جسم اول وارده، تو روزنه ها یا جسم اول وارده خودش دارای روزنه هاست. وقت باز درباره روزنه هاش بحث میکنیم که پر یا خالیه. اگه خالیه که خلل لازم میاد، اگه پر میپرسیم ملون پرش کرده یا شفاف پرش کرده، اگه بگید ملون که خلاف نظر خودتون، اگه بگید شفاف دوباره باید اون جسمی که این روزنه ها رو روزنه های دوباره پر کرده دوباره خودش صاحب روزنه ها باشه و هاکذا. اون که نمیشه، پس یا باید اون روزنه ها رو جسم ملون پر کند یا باید روزنه ها همچنان خالی بماند. شما که اجازه نمیدید ملون پر کنه، شما ملونی قائل نیستید، پس باید این روزنه ها خالی بماند. بنابراین قول شما مستلزم خلعه، قول شما مستلزم خلعه، چون روزنه درست میکنید، روزنه ها رو با چیزی پر نمیکنید، خب خلل لازم میاد، لازم میاد که این روزنه ها خالی باشند. پس قول شما مستلزم خلعه و خلع محاله، پس قول شما محاله. این جوابیست که میشینه با اون گروه میشه. صفحه 108 سطر 16 ثم قال اما مذهب ثانی، یعنی مذهب قومی که لا یقولون بالاشفاف اصلا، قائل به جسم شفاف نیستند هرگز، این قول ثانی هم باطله. فإن ذلک المذهب لا یستقیم القول به، صاف در نمیاد قائل شدن به این مذهب. مذهب مذهبی است که مستقیم نیست، باطله. الا اذا فرض الخلا موجودا، نمیشه به این قول قائل شد، لا یستقیم درست در نمیاد قول به این قول، مگر زمانی که فرض کنیم که خلا موجود باشه. اگر ما خلا رو موجود دیدیم این قول قابل توجیه هست، اما اگر خلا موجود نبود این قول قابل توجیه نیست. پس این قول مستلزم خلاه و چون خلا باطله پس این قول باطله. اما چرا مستلزم خلاه بیان میکنه؟ و ذالکه یعنی مستلزم خلا بودن این قول، به خاطر این است که مسامی که اینها ذکر میکنند، یعنی روزنه هایی که اینها در یک جسم شفاف معتقد میشوند، خالی نیست این روزنها، یا پر است از جسمی یا همچنان خالی است. اگر مملو به از جسم باشه، یا این جسم یشف و من غیر مسامن، یا این جسم هایی که اون روزنه های جسم شفاف رو پر کرده خودش شفافه بدون مسام، یعنی بدون روزنه، یعنی جسم شفاف پر کرده، او یکون لهو ازن مسامن، یا این که این جسمی هم که اون روزنه ها رو پر کرده خودش باز دارای روزنه است و به همین جهت شفاف دیده میشه، یا شفاف بدون روزنه است که ما معتقدیم، ما ثابت میشه که شفاف در خارج داریم که شما قبول ندارید، یا اون جسم هایی که پر کرده روزنه را شفاف با روزنه است. اگر شفاف با روزنه باشه نقل کلام در اون میکنیم دوباره، و ینتهی لا محاله، منتهی میشود سخن ما لا محاله، اما الى مشف، مشف غلطه، اما الى مشف لا مسام الله، یا آخرسر منتهی میشیم که روزنه ها رو مشفی پر کرده، یعنی شفافی پر کرده که لا مسام الله، روزنه نداره. ولی شما اینو قبول ندارید، شما قبول ندارید که شفافی بی روزنه داشته باشید، همه شفاف ها رو با روزنه توجیه میکنید و هزا خلاف قوله. و یا منتهی میشیم به خلا، یعنی میگیم این شفاف روزنه ها همه خالی هستند، کشون هیچ اسمی پر نکرده، فیکون و مذهب هم یقتضی وجود خلا رو، و وجود خلا باطله، پس مذهب اینا باطله. من تون خوندم مطلب و خیلی توضیح ندادم، فکر میکنم به همین اندازه کافی بود چون خیلی سخت نبود. و طرفاه و از سبادو ول بیازل متضادان، المتضادان در صفحه بعد نقل میشه، دو طرف لون سواد و بیاز است که سواد و بیاز با هم تضاد دارن. تضادشون رو مرحوم لاهیجی بعدن مطرح میکنه، یعنی عبارت خواجه رو تفکیک کرده، المتضادان رو که صفت از سواد و بیازه تو صفحه بعد آورده. در این قسمت خواجه اینطور میفرماید، الوان در خارج موجودند، گفت قبلا گفت الوان در خارج موجودند و تخیلی نیستند. حالا بعد از اینکه این حکمشون رو بیان کرد اینطور بیان اینطور میگه که دو طرف این الوان موجود در خارج بیاض و سواده، یعنی الوان بین سواد و بیازند، یک طرفشون سواد یک طرفشون بیازه، و این سواد و بیاز فی غایت الخلافند، لذا بعدن میگیم متضادند، بینشون غایت الخلافه، بین اون وسطی ها غایت الخلاف نیست، ولی بین این دو طرف غایت الخلاف. بعد اشاره میکنن که اصل در الوان همین سواد و بیازند، بقیه الوان از روی سواد و بیاز ساخته میشن، چنانچه ابن سینا قبلا گفت و کلامش رو نقل کردیم. ما معتقدیم که اصل در الوان همین دو تا هستن، یعنی سواد و بیاز، ولی بعضی گفتن اصل در الوان پنج تا هستن، سواد و بیاز رو هم که ما گفتیم اونا گفتن، اونتا سه تا دیگه هم اضافه کردن. سه تا دیگه که اضافه کردن عبارت است از سرخی، زردی، سبزی، این سه تا رو اضافه کردن به سواد و بیاز، پس پنج تا رنگ رو اصلی گرفتن، بقیه رنگ ها رو گفتن از این پنج تا اصلی به وجود میاد. ما گفتیم دو تا رنگ اصلی داریم، بقیه از اون دو تا به وجود میاد، اونا گفتن پنج تا داریم و بقیه از این پنج تا به وجود میاد. دلیلم بر مدعاشون داریم وقتی میرسیم عرض میکنیم. و طرف ها ها یعنی طرف دو طرف لون سواد و بیاز است، یک طرف سواد یک طرف بیازه. و همل اصل و فل الوان، اصل در رنگ ها اینا هستن، یعنی اینا رنگ های اصلی هستند. و ترک کبل بباقی من هما کما سیعتی، بقیه رنگ ها از این دوتا ترکیب میشن، چنانچه بعدن توضیحش میاد. سواد و بیاز میشن اصل، بقیه میشن فرع این دوتا. ولی قال قومون الاصل، یعنی اصل در الوان، اصل در الوان پنج تاست، پنج تا رنگ اصلی داریم که بقیه از این پنج تا به وجود میان، یکی سواد بیاز، یکم همره، سفره و خضره. تشدید روی سفره گذاشته درست نیست. و یحصل البواقی به ترکیب من هذه الخمسه، باقی رنگ ها مثل ارغوانی، قطمه و امثال اینا که قبلا بعضیشو گفتیم، یا مثلا زنگاری، اینا حاصل میشوند به ترکیب از این پنج تا. دلیلشون چیه؟ دلیل این کسانی که گفتن پنج رنگ اصلی داریم چیه؟ دلیلشون این پنج رنگ رو، یعنی جسمی رو که یکی از این پنج رنگ داره، یواش یواش نرم کنید. بعد بعضی ها رو با بعضی مخلوط کنید، یعنی مثلا رنگ سرخ رو نرم کنید به طوری که ذرات بسیار ریز پیدا کنه، یعنی جسمی که رنگش سرخه نرم کنید، به صورت پودر در بیارید. بعد رنگ مثلا فرض کنید زردم همینطور، سبزم همینطور، همه این رنگ های پنجگانه که گفتیم به این صورت در بیارید. بعد این پودرها رو با هم مخلوط کنید، بر حسب اندازه‌ای که در این مخلوط به کار می رود از هر کدام یه رنگ جدیدی پیدا می شود. از اینجا ما کشف می کنیم که این رنگ ها اصلی هستند و با اختلاطشون رنگ های دیگر که فرعی هم به وجود می آن. و ما امتحان کردیم، خودشون میگن ما آزمایش کردیم، امتحان کردیم، ببین چنینه. شما اگه امتحان کنید همین رو خواهید دید. مثلا رنگ سبز و زرد قاطی کنید، میبینید آبی در میاد، و اینو خیلی بچه ها استفاده میکنن، گاهی بزرگان در نقاشی استفاده میکنن، زرد و سبز و مخلوط میکنن، رنگ میشه آبی. آبی و صورتی رو گاهی مخلوط میکنند، میشه زرشکی، زرشکی یا بنفش سیر، البته حالا من یادم نیست، حالا باید عمل کردید. پس بالاخره بر حسب مقدار مخلوطی که از این پنج تا رنگ به کار میبرید، رنگ های مختلف دیگر رو به دست میارید. از اینجا کشف میکنیم که اصل رنگ ها این پنج تان و بقیه فروعاتند، به دلیل ان الاجسام الملونه بالالوان الخمسه، اجسامی که با این پنج رنگ رنگ شدند ازا سوهقت سوهقن نائما شاید هم اصحقت باشه، من نگاه نکردم کتاب داره اصحقت، بله شاید اصحقت باشه ولی سوهقت فکر میکنم بد نباشه. این باید مراجعه کنیم ببینیم چی جوریه، من نگاه نکردم. شاید ازا اصحقت اصحاقن یا ازا سوهقت سوهقن نائما، علاوه من نگاه نکردم نسخه رو، شاید هم سوهقت باشه، کتاب ما فعلا اصحقته. اگر نرم شود، نرم شدن نائم، نائم یعنی نرم، کوبی سوهق یعنی مالیدن یعنی سایدن، مثلا با سنباده بمالید این جسم پودر بشه، هی بریزه ازش خورده خورده بریزه تا به صورت پودر در بیاد. سوهقا نائما، نائم یعنی نرم یعنی خیلی ریز. مسحوق میگیم بله، ظاهرا سوهقت درست. حالا من میگم مراجعه نکردم ببینم، نه لغت مراجعه کردم نه نسخه قدیم مراجعه کردم. ازا سوهقت سوهقا نائما، وقتی این اجسامی که ملون به این پنج رنگن سوهق بشند، مالیده بشند، سایده بشند، و ذرات ریزی نائم یعنی نرمی ازشون در بیاد، ثم خل تبعضها به بعضن، بعد این ذرات ریزی که مثلا مال سبز با ذرات ریزی که مال زرده مخلوط بشه، فانه یظهر از این ذرات و از این اجسام الوان مختلفه. چرا مختلف؟ چطور میشه مختلف بشه؟ میفرماد به حسب مقادیر مختلطات. چون ممکنه شما از سبز بیشتر بریزید، از زرد کمتر بریزید، خب این آبی کم رنگی میشه. یا مثلا بیشتر از آبی پر رنگی میشه. اگه از زرد بیشتر بریزید، از سبز کمتر بریزید، آبی کم رنگی میشه. یا چیزهای دیگه، بالاخره بستگی داره این که مقداری که مخلوط میکنید چه مقداره. کما یشهد به الحس، یعنی آزمایش کردیم، حس کردیم و یافتیم. در مواقف این قول رد کرده، گفته قبول داریم این تجربه شما، تجربه ایست که ما انجام داریم و درسته، اما شما دارید منحصر میکنید پیدایش رنگ های دیگر رو، منحصر میکنید به این اختلاط. ما اینو قبول نداریم، میگیم اختلاط باعث پیدایش رنگ های دیگر میشود، ولی اینطور نیست که رنگ های دیگر فقط از اختلاط درست بشه، ممکنه عوامل دیگه داشته باشه، عوامل تکوینی و عوامل تکوینی دیگر داشته باشه، و نتونیم بگیم رنگ، این رنگ های دیگر حتما از این پنج رنگ گرفته میشه. بله از این پنج رنگ هم گرفته میشه، ولی ممکنه از جاهایی هم گرفته بشه. پس نمیتونید شما این پنج رنگ رو اصل قرار بدیم و بقیه رو فرض، مگر اینکه ثابت کنید که بقیه رنگ ها منحصراً از این پنج تا درست میشن، و این نمیتونید ثابت کنید. قبول داریم که این پنج تا اگر مخلوط بشن این رنگ های دیگر رو درست میکنند، اما این که رنگ های دیگر فقط از اختلاط این پنج تا درست میشه، این قبول نداریم تا نتیجه بدهد به شما که این پنج تا رنگ اصلی هم بقیه هم فرعی هم. قال فی المواقع و الحق ان ذالک، من بعد از ذالک خط تیره گذاشتم، خوبه که خطی رو گذاشته بشه. ای ترکیب هذه الخمسه علا انها ان شتا، شیء غلطه، علا انها ان شتا، اینجا خط تیره رو بستن. حق این است که ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی این که این پنج تا به انهای مختلف ترکیب می شوند و باعث به وجود آمدن رنگ های دیگر می شوند. حق این است که ذالک یحدث، احداث می کند، این اختلاط پنج تا رنگ احداث می کند، کیفیات فی الحس، کیفیاتی رو در حس احداث می کند که اون کیفیات الوان مختلفن. قبول داریم که این پنج تا اگر مخلوط بشن کیفیات مختلف و الوان مختلف درست می کند، اما اینکه هر کیفیت لونیهی فهیه من هذا القبیل، از این قبیل باشد، یعنی به دست آمده از اختلاط این پنج تا باشد، فشیء لا سبیل الی الجزم به، مطلبی است که نمی تونیم بشک می کنیم. نمیتونیم یقین کنیم که همه کیفیت های لونیه مختلفه از اختلاط این پنجتا به دست آمدن، شاید از جای دیگه به دست آمده. این که این پنجتا اگر مخلوط بشن کیفیت های دیگر رو به ما افاده میکنند و در اختیار ما قرار میدن حتما مقبولی است، اما اینکه کیفیت دیگر فقط از این پنجتا درست شده باشن ما قبول نداریم. خب دنباله کلام خواجه المتضادان، این المتضادان عرض کردم صفت است برای از سواد و بیاض که در روایت خواجه آمده بود. خواجه گفت و طرفاه و از سواد و بیاض المتضادان، دو طرف این الوان، دو طرف لون، یکی سواد است یکی بیازه، که این دوتا متضادن. متضادن تضادن حقیقی یا تضاد حقیقی، تضادی است که دوتا شرط رو واجد باشه، یکی این که قابل اجتماع نباشد در یک محل، یکی این که بینهما غایت الخلاف باشد. این بینهما غایت الخلاف اگر باشد تضاد میشه تضاد حقیقی، اگر بینهما غایت الخلاف نباشد تضاد تضاد مشهوری. پس تضاد حقیقی وابسته به این قیده، یعنی به قیده بینهما غایت الخلافه. خب اگر دو چیز داشتیم که در یک محل جمع نشدن اولا و بینهما غایت الخلاف بود ثانیا، این دوتا تضاد حقیقی دارن و سواد و بیاض از این قبیلن، اولا در یک محل جمع نمی شوند ثانیا بینهما غایت الخلاف هست، پس متضادانن تضادن حقیقی هم. چرا تضاد حقیقی دارن؟ لکون ما فی غایت الخلاف، این لکون ما فی غایت الخلاف تعلیل برای حقیقی بودن تضاده. این فلا یجوز و اجتماع هما تفریع بر متضادانه، چون متضادانن فلا یجوز و اجتماع هما فی موضع این واحد. تموم شد. کسی اشکال میکنه، اشکال میکنه، میگه که چطور شما میگویید دوتا رنگ در یک جا جمع نمیشوند؟ یعنی دوتا رنگ سپیدی و سیاهی عرض میکنم، چطور میگید این دوتا رنگ یعنی سپیدی و سیاهی در یه جا جمع نمیشند، در حالی که ما خلاف شده این میبینیم در قطمه که رنگ خاکی مایل به سرخیه سواد و بیاض جمع شده. در رنگ خاکستری هم همینطور، در هر جا که رنگ ترکیبی دارید همینطور. حالا قطمه به عنوان مثاله، در هر جا شما رنگ ترکیبی دارید، خب سواد و بیاض رو مخلوط کردید، سواد و بیاض رو مخلوط کردید در یک جسم، اون جسم شده محل واحد برای هر دو، وقت رنگ دیگری که غیر از سواد غیر از بیاض داره تولید میکنه به تو و چشم شما میرسونه. و چطور میگی سواد و بیاض در یک جا جمع نمیشه؟ تو اون جسمی که به رنگ قطمه است یا جسمی که رنگ خاکستری است یا جسمی که رنگ فلان و فلان است، میبینید هم سواد هستن بیاض با هم جمع شدند. جواب میده اونجا استحاله است نه اجتماع، یعنی رنگ سفیدی و سیاهی استحاله شدن یه رنگ دیگه درست کردن، نه سفیدی سفیدی سیاهی سیاهی سا با هم جمع شدن، بلکه این دوتا همدیگر رو با فعل و انفعال استحاله کردن و یه شیء ثالثی درست شده. شیء ثالث هم واحده، واحده تو محل هست، دو چیز تو محل جمع نشده تا شما بگید این دو چیز متضادن چطور جمع شده. این جواب اولی که میگه. جواب دوم، برفرضم بگید استحاله نشده، اختلاطه نه استحاله است، میگیم اختلاط این جسم سیاه با جسم سفیدی، نه اختلاط سفیدی و سیاهی، اختلاط اون دو تا جسمه. و اختلاط دو جسم به معنی اجتماع زده نیست، چون وقتی دو تا جسم اختلاط پیدا کردن یه جسم سیاست یه جسم سفیده، سیاهی قائم است به این جسم تنها، به این جسم تنها سیاهی قائم است، به این جسم تنها سفیده هم قائم است، به اون جسم دیگه. این دو تا جسم ریز که یکی محل است برای سیاهی یکی محل است برای سفیدی، این دو تا با هم مخلوط شدن، حالا خاکستری دیده میشن. اصلا سفیدی سیاهی با هم مخلوط نشدن، سفیدی و سیاهی در یه جا جمع نشدن، بلکه سفیدی در یه ذره مخصوص جمع شده، سیاهی در یه ذره مخصوص دیگر جمع شده حاصل شده. جمع اشتباه گفتم، سفیدی در یه ذره مخصوص حاصل شده، سیاهی در یه ذره دیگر حاصل شده. این دو تا ذره ها که هر کدوم محلن برای یک رنگ، نه محلن برای دو رنگ، اینا با هم مخلوط شدن، خاکستری دیده میشه، قطمه دیده میشه، چیزی دیده میشه. پس اختلاط الوان نیست، یعنی اینطور نیست که چند لون سیاه و سفید در یه محل جمع میشند. اینم جواب دوم. پس جواب اول این بود که استحاله است، اختلاط نیست. جواب دوم اینه که اختلاط هست ولی اختلاط رنگ ها نیست، اختلاط اجسامه، اختلاط ملوناته، نه اختلاف لونات. جواب سوم اینه که بله اختلاف لونه، قبول داریم اختلاف لونه، اختلاط لون، اختلاف اشتباه گفتم، اختلاط لونه، قبول داریم که اختلاط لونه، ولی باز میگیم اینها، یعنی این الوان که با هم مختلط شدن در یک محل جمع نشدن. یک ذره رو ملاحظه کنید، طرف راست این ذره سیاه، طرف چپش سفیده، اجتماع نیست، اجتماع در یک محل نیست، در دو محل کنار همند، نه در یک محل وارد شده باشن، در دو محل کنار همند. چون دو تا محل یعنی طرف راست این ذره با طرف چپ این ذره به هم متصله، شما فکر میکنید که رنگ ها با هم مختلطند، در حالی که رنگ ها مختلط نیستند، هر کدوم جای مخصوص خودشو داره. اینم جواب سوم. پس جواب اول این بود که این دو تا رنگ استحاله میشن و رنگ سومی رو میسازن، وقت دو تا نیستن که با هم جمع بشن. جواب دوم این است که اختلاط پیدا میکنن ولی ملون ها اختلاط پیدا میکنن، نه لون ها. جواب سوم اینه که لون ها اختلاط پیدا میکنن، قبول داریم لون ها اختلاط پیدا میکنن، ولی این لون ها که اختلاط پیدا میکنن توی محل وارد نمیشن، هر دوشون توی ذره وارد میشن، منتها یکی یک قسمت از ذره رو اشغال میکنه، یکی دیگه ذره دیگه رو اشغال میکنه، بازم محل ها متفاوته. وقتی محل ها متفاوت شدن، دو شی در یک محل جمع نشد، پس تضاد بین سفیدی و سیاهی است و این دو متضاد هم در یک جا جمع میشن. این ولا یلزم جواب اشکال مقدره. ولا یلزم من ترکب الالوان کل قطمه من هما متعلق به ترکبه، الوانی کل قطمه، قطمه عرض شدم رنگ خاکی مایل به سرخیه، الوانی کل قطمه ترکب پیدا میکنن من هما، یعنی من از سواد بل بیاز. لازم نمیاد از این ترکب اجتماع هما، یعنی اجتماع سواد بیاز، لان نزالک زالک، یعنی این ترکب، این نما یکونو بل استحاله، این جواب اوله، او به اختلاط الملونه، این جواب دومه، لا به اختلاط لونه، این جواب دوم تموم شد. جواب سوم، الا انه لو فرض کنه به اختلاط لونه نیزن، بر فرض بپذیریم که این ترکب به اختلاط لونه است، ایزن یعنی علاوه بر اختلاط ملونین اختلاط لونین هم می شود، ایزن یعنی علاوه بر اختلاط ملونین، لازم میاد اجتماع جزء صغیری از یک لون با جزء، لازم نمیاد، لا یلزم، لازم نمیاد اجتماع جزء صغیری از یک لون با جزء صغیری از لون دیگر در محل واحد، لازم نمیاد فی المحل الواحد دو جزء از دو لون جمع بشه، بل کل من هما، بل محل کل من اللونین جزء آخر، یعنی محل یکیشون این جزء، محل دیگریشون جزء آخر من محل القطمه است. محلی رو که قطمه پر کرده تبدیل کنید به اجزایی، تو یک جزءش میبینید سفیدی داخله، تو یک جزء سیاهی داخله، یعنی ذره ای از سفیدی اینجا، ذره ای از سیاهی اونجاست، دوباره تو جزء دیگر این قطمه میبینید همینطوره، ذره ای در این قسمتشه، ذره ای در اون قسمتشه، بعد که مجموع جمع میشه، مجموع ذرات جمع میشه، قطمه به نظر میرسه، قطمه مثلا، یعنی به عنوان مثال میگیم قطمه، خاکستری یا رنگهای مرکب دیگر هم همین حکم داره، اونم این چنینه که الوان با هم اگر هم مختلط بشن محلهاشون یکی نمیشه. پس یا این الوان مرکبه از استحاله سواد و بیاض درست شدند، نه از اجتماع، یا از اجتماع اجزاء ملونه درست شدند، این دو تایش اشکال نداره، یا از اجتماع دو تا لون درست شدند، این یه خورده اشکال داره و اشکالشون برطرف میکنیم. این در صورت اشکال داره که این دو تلون در یک ذره جمع بشن، ولی اگر دو بخش این ذره رو هر کدوم از دو بخش رو یک لون اشغال کند، اجتماع لونین شده منتها نفی محل واحد، ولی زا اشکالی نداره. پس هرگز در الوان مرکبه اجتماع سواد و بیاض که اجتماع زدنه نداریم، بنابراین سواد و بیاض رو متضادان میگیریم و میگوییم این دوتا در یه جا جمع نمیشوند، لذا متضادن، و چون بینشون غایت الخلافه پس متضادانن به تضاد حقیقی. هم تضادشون رو درست میکنیم، هم این که تضادشون تضاد حقیقی درست میکنیم. این مطلب من تموم شد، حالا بحث بعدی نیشه رو جلسه بعد.